بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وَعَلَى آلِهِ آلِ اللَّهِ وَاللَّعْنُ الدَّائِمِ عَلَى أَعْدَائِهِمْ أَعْدَاءِ اللَّهِ مِنَ الْآنِ إِلَى يَوْمِ لِقَاءِ اللَّهِ اللَّهُمَّ لَعَنْ أَوَّلَ ظَالِمٍ ظَلَمَ حَقَّ محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند، نثار ارواح گذشتگان به خصوص گذشتگان از این جمع و این بیت و ارواح شهدا صلوات مرحمت کنید. امروز روز آخرین محفل شریف هست و سوره مبارکه قیامت که مورد صحبت بود، طبیعی است که مقداری از آیاتی که باقی مونده است نمی شود که امروز اون آیات را تمامش کنیم، لذا تا همین مقداری که صحبت شد و آیه‌ای که روز گذشته مورد حرفمون بود به همین مناسبت بحث نسبتاً مهمی را به اختصار به عرضتون خواهم رسوند به فضل خداوند متعال، و آن این بود که در ضمن این آیه شریفه وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، گفتیم که سوالی مطرح است که به خدا نگاه میکنن یعنی چی؟ بعد از آقا حضرت رضا علیه السلام حدیثی خوندیم که حضرت فرمودن ناظره یعنی منتظرتون الی ثواب، منتظر ثواب از ناحیه خداوند متعال هستن. به تعبیرهایی که گاهی در بعضی از احادیث هست گفته شده که یعنی منتظر رحمت حضرت حقم. به این مناسبت عرض میکنم که قرآن و حدیث با یکدیگر یک تلازم دارند، یعنی قرآن را با حدیث، حدیث را با قرآن، هر دو را باید با هم در نظر گرفت. طبق همون حدیث متواتر که از پیامبر گرامیمون رسیده است و همه شنیدید، کمی امروز این حدیث را توضیحی خواهم داد که همون مطلب مهم در این حدیثه. اینی تارکن فیکم الثقلین یا ثقلین، هر دوش درسته، کتاب الله و عترتی، ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا ابدا لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. این حدیثی است که همین مطلب مهم رو میرسونه. هر جا کسی بگوید قرآن تنها، اگه کسی اصرار داشته قرآن است، کلام خداست، همین قرآن تنها کفایت میکند برای هدایت نجات، بدونید که اشتباه بزرگی است. حالا بعضی که مغرض باشن که بسیار کارشون خطرناک، به طور کلی مسئله این چنین نیست، این حرف غلطیه. اگر گفته شد قرآن فقط، این زلالت است نه هدایت. قرآن با اطرت، هر دو با هم. اینی تارکن فیکم الثقلین، کتاب الله و اطرتی، ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا ابدا. یک روز عرض کردم که صدای ما که خب با بلندگو بخش میشه قاعدتا به اتاق دیگه میرسه، اما صدای آقونی هم که تو اتاق دیگه هم بی بلندگویه، اونام به گوش ما میرسه. اینه که یه مقدار تعامل این چنینی هست. حالا برای این که آقایی تو اتاق دیگه هستن، حرف که بزنن که معلومه، چاره ندارن، حرف میزنن، آزادن تو اتاق دیگه. اما یه مقدار یواشتر که صداشون به گوش ما نرسه، صلواتی مرحمت کنه. البته برای این مطلب صلوات خیلی فوقی حرف هست که برای همچی چیزی بگیم صلوات بفرستید. صلوات خیلی مهمه. ارزون فروشیست که ما بگیم برای همچی کاری صلوات بفرستید. صلوات خیلی اوضاعی داره. رحمت کنه. یه وقتی آقایی در حجرش، ما خیلی وقت قبل، اون وقتی که تلفن خیلی کم بود، نوشته بود که هر کی میاد اینجا یک زنگ بزنه تلفن کنه 10 تا صلوات بفرسته. بعد من بهش گفتم خیلی گرون فروشی، چون میدونی صلوات چیه، وقت 10 تا صلواتی که بدونی چه خبر میشه، خیلی گرون میفروشه یه تلفن رو با 10 تا صلوات. حالا برای این چیزا صلوات که خب عرض کردم یه بهانه است برای این جهت، و الا خود صلوات فوق همه چیز مهم است. صلوات دیگه مرحمت کنه. اجمالاً در صلوات توحید هست، نبوت هست، امامت هست، قیامت هست، تشکر از زحمات پیامبر اکرم و ائمه معصومین علیهم السلام هست، شعار شیعه هم هست. صلوات اینجوریست دیگه، وقتی میگید اللهم، خدایا، اعتقاد به خداوند متعال، درود بفرست بر پیامبر، یعنی قبول دارم پیامبری رو، با آل پیامبر قبول دارم امامت رو. معلوم میشه بعدیست یه خبریست که میگیم درود بفرست بر اونها، پس باید قیامتی باشه، بعدی باشه که اونجا به اونها برسه این درودها. پس مسئله قیامت مطرح. از اون طرف تشکریست از زحمات پیامبر اکرم و ائمه معصومین که میگیم خدا درود برشون بفرست. و ضمناً شعار تشیع هم هست، حالا باز هم برای این که انشاءالله خدا توفیق عنایت کنه تو این چند دقیقه من حرفمو بتونم عرض کنم، یه صلوات دیگه برام بخونید. پس این شد مطلبمون تو این دو سه جمله خلاصه میشه که چی؟ قرآن اطرت با همان. اینو از نظر بحث علمی میگیم تلازم دارن با هم. قرآن نیاز دارد به حدیث در روشن شدن بخشهایی از مطالبش، حدیث نیاز دارد به قرآن در این که تشخیص بدیم این حدیث باطل است یا خیر. اگر مخالف نص قرآن باشد باطل، مخالف نباشه خیر. با همان پیامبر اکرم هم فرمودند تا وقتی به این دوتا تمسک به جوید نجات پیدا میکنید. از این آیه که میخوندیم وجوه یوم از ناظره اینجور میشود که این آیه رو همینجوری بخوایم حسابش رو بکنیم به مشکل برمیخوریم. الی ربها ناظره، به خدا نگاه میکنن، خدا که دیدنی نیستش که. اون وقت معصوم بیان میکنن یعنی چی که گفتیم، یعنی به رحمت پروردگار و در انتظار ثواب از ناحیه حق. در این مورد مسائل بسیار داریم که سوالاتی میشه، مشکلاتی مطرح میشه از آیات شریفه قرآن. اون وقت معصوم بیان میکنن مشکل حل میشه. در این زمینه همین الان تو ذهن من موارد بسیاری است. تو این فکرم که از اینا یکیشو انتخاب کنم بگم براتون یا زودتر عرضمو جمع کنم. حالا یک مورد رو که خیلی وقت هست که صحبتش نشده به عرضتون میرسن و اون اینه که مثلا اول سوره فتح، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. حالا این جریان مربوط به حضرت رضا علیه السلام می شود، انشالله از حضرت عسکری علیه السلام هم که امروز احتمال شهادتشون هم هست مطلبی به عرضتون خواهد رسید. تو همین مورد این آیه شریفه ترجمه چه که نگاه کنید مشکل داره. ما که خداییم فتح کردیم برای تو پیامبر، انا فتحنا لک فتحا مبینا که گفته میشه یعنی فتح مکه. لیغفر لک الله تا ببخشد تو را خدا، تا ببخشد تو را خدا. لیغفر لک الله، چی رو ببخشه؟ ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، گناهای اول و آخر تو. ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، اون چه گذشته از گناه تو، اون چه خواهد آمد از گناه تو. اون وقت اینجا این مشکل درست میشه. مگر پیغمبر اکرم معصوم نیستن؟ پیامبر اکرم که معصومه. خطایی اشتباهی از حضرت سر نزده، تا چه رسد به گناه؟ چطور قرآن بفرماید که لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر؟ چی میشه؟ اینجاست باز میبینیم که ولو هر که احتمالاتی رو بیان کنه احتمالاتیست، نمیشود گفت که مراد خدا چیست، مراد پروردگار چیست. کسی میتواند مراد خدا رو بیان کند که ارتباط خاص با خدا داره، تا بگوید خدا مقصودش از این آیه اینه. لذا این آیه به مشکل برمیخوره. پیامبر اکرم حل کردن چی؟ فرمودن کتاب به اطرت، تو این مورد ببین اطرت من چی معنا میکنم، در این مورد ببین وسیک من علی ابن ابی طالب چی توضیح میکنم، در این مورد ببین بقیه اوصیاء من چجور روشنت میکنم. قرآن هم میفرماید بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. این آیه ها روشن میشه تو سینه اونایی که علم بهشون دادیم، نفرموده تو اون آیه های دیگه، اونم هست گاهی، ولی اساسش اینه فی صدور الذین اوتوا العلم. پس قرآن شد چی؟ با اطرت، با اطلاع. اون وقت معناش اینه. گاهی که من عرض کردم احتمالاً همین جام تو این مدت ما دیگه خیلی وقت اینجا صحبت میکردیم و حالا دیگه از مجالسی که میروم دیگه اون تک گاهی مجلس هایی کش که همینجاست فکر بکنم گفته باشم، معمولاً با این داستان مخلوطش می‌کردم که خیلی خسته نشن مستمعین. و اون داستان اینه که یک داستان واقعی که رخ داده بود مکه، یکی از سفرهای مکه‌مون من در مدینه، اونجا عصری بود تو مسجد النبی و نماز عصر رو می‌خوندیم، نماز که خوندم متوجه شدم که صف پشت سر، البته نماز که بخوندیم طبق همون فتوایی که باید چجوری نماز بخونیم که اونجا خودش محبوس، اون وقت دیدم که مثل این که پشت سر بعضی از افرادی هن که بعضی که رد میشن یه احترام بهشون میذارم. من برگشتم دیدم که دو نفر نشستن، یه وضع خاصی هم داشتن، سلام کردم، جواب دادم، گفتم که من انتم از کجا هستید، کی هستید؟ بعد یکشون گفت که انا استاذ الجامعت الاسلامیه فی المدینه، و من استاد دانشگاهم، و هذا اخی، اینم رفیق من هست، این هم استاذ جامعه اسلامی است در مدینه، و ما از خارج سعودی دعوت شدیم، استادی هستیم که دعوت شدیم اینجا و اینجا سمتمون استادیست تو دانشگاه. گفتم اون وقت کمی بیشتر تو این زمین ها سرمون درد میکرد که برخورد کنیم صحبت کنیم. گفتم خب شما چی تدریس میکنید؟ گفت انه در رسو، گفت من تدریس میکنم تفسیر و حدیث و به خصوص در تفسیر و حدیث کار میکنم، چیزی دیگه هم هست. دیدم خب رشتش رشته خودمونه. گفتم بین تفسیرها چه تفسیری خیلی خوبه از این تفسیرها؟ گفت نمیشه خیلی بگیم فلان تفسیر بهتر از همه است، هر تفسیری یه خصوصیتی داره، بعضی از تفسیرها جنبه تاریخیش قویه، بعضی از تفسیرها جنبه حدیثیش قویه، بعضی از تفسیرها جنبه کلامیش قویه، بعضی از تفسیرها جنبه لغویش قویه، بعضی از تفسیرها جنبه اجتماعیش مرد. خب معلوم بود که خوب وارده، ولی داره میشه بگیم کدوم تفسیر، هر کدوم یه خصوصیت داره. خیلی هاشون گفتم که انکم متخصصون فی تفسیر، مثل اینکه شما تو تفسیر تخصص دارید. گفت نه، خیلی معذب با تواضع گفت نه بله متخصصم تفسیر. گفتم حالا که متخصص هستید یه آیه سکم مشکل ببینیم چی کارش میکنید، چه معنا میکنید. گفتم پیغمبر اکرم معصومن یا نه؟ گفت بله. گفتم خب این آیه چی میشه؟ انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. ما مکه را برات فتح کردیم تا ببخشد خدا گناه اول و آخرت. پیغمبر اکرم که معصومن، اینجا این گناه چی میگه؟ اینجا اونم گناه اول گناه آخر. گفت هنا وجوه کثیره، یعنی اینجا حرف زیادیست. هنا وجوه کثیره، حرف بسیاریست. گفتم قل احسن الوجوه، همون بهترین حرفشو بگو. گفت بهترینش اینه که حسنات الابرار سیئات المقربین، یعنی کارای خوبا پیش مقربین که درجهشون بالاتره اونا برای خودشون گناه میدونن. یعنی مثلا آقا هست امیر علیه السلام نماز بخونن مثل نماز جناب سلمان، برای خودشون خوب نمیدونن. جناب سلمان نماز بخونه مثل نمازه ما بخونیم، این برای خودش گناه بدونه. حسنات الابرار سیئات المقربین. گفتم این حرف خیلی خوبیه، منتها به این آیه نمیخوره، چون این آیه میگه که انا فتحنا، ما این کار کردیم برای تو تا ببخشد خدا گناه های تو را، مقدمش و مؤخرشه. تناسب با این آیه نداره. یه مقدار مکس کرد و دید که راست گفتم، تناسب نداره. فهمید؟ میفهمید تناسبی نداره. مکسی کرد، گفت خب تو چی میگی؟ تو چی جور معناش میخوری؟ گفتم منم به این آیه که برخورد کردم که مشکلم شد، نمیدونستم چیکارش کنم، برخورد کردم به حدیثی از هشتمین امام حضرت رضا علیه السلام. و انا شیعی، من شیعه هستم. دوازده امام که داریم، هشتمین اماممون حضرت رضا علیه السلام. برخورد کردم به یه حدیثی، مأمون از امام هشتم علیه السلام همینو سوال کرد. و آقا اینجا چی میشه؟ پیغمبر اکرم که معصومن، پس این آیه چی میشه؟ اون وقت حضرت معنا کردن، فرمودن، حالا حدودا من نقل معنا میکنم با کمی توضیح، فرمودن که اگر یک جامعه به خرافاتی گرفتار باشه، به روشهای غلطی گرفتار باشه، یک کسی میاد اصلاح کنه این جامعه رو، عموم جامعه هم این گرفتاری رو داره، این آقا که میاد اصلاح بکنه به واقع این جامعه را، اونها بهش میگن به ما چه کار داری؟ تو کارای ما را نمیپسندی، خودت نکن. تو روشهای ما را نمیپسندی، خودت انجام ندی. چرا سر به سر ما میگذاری؟ چرا با ما مخالفت میکنی؟ چرا به ما میگه این کارا رو نکنی؟ کاراشو بد میدونن، گناه میدونن. از نظر خودشون میگن این که با ما در افتادی این جرم است برای تو، به ما چیکار داری؟ مثلا اون جامعه‌ای که اون وقت بت میپرستیدن، معلوم بچه هاشونه زنده واقعا در گور میکردن، دختر بیشتر، پسرشونم حتی از همین معارف مهم اهل سنت داره که قبل از اسلام بچهش خودش زنده به گور کرده. عجیبه، هر حالی کار رو میکردن. حالا پیغمبر اکرم آمدن که این کار رو نکنید، به هم ظلم نکنید، بت نپرستید. این بت چیه که میپرستید؟ به قول اون شاعر خوب گفته، رد میشد روباهی بول میکرد بر یک بتی، بعد گفت عرب بن یبول و سعلبان به رأسهی. نعوذ بالله، این خدا شد که این روبا داره رو اون بول میکنه؟ یا میگید این خداست میپرستید؟ نکنید این کار رو. اینا میگفتن تو نمیخوای این کار رو نکنی نکن، اما به ما چیکار داری؟ کارای پیغمبر اکرم را گناه میپنداشتن، میگفتن به ما چیکار این کارا، تو به تو کاری نداره، نکن خودت، به ما حرف نزن، گناه من. این مصلح تا وقتی مغلوب باشه اونا حرفاشو نمیزنن، نکنی این کاراره، به تو مربوط نیست، چرا این کارار میکنی، چرا این حرفار میزنی، تا وقتی مغلوبه. اما اگر غلبه کرد، قدرت دست این مصلح آمد، همونایی که بد و بیرا میگفتن برمیگردن بگن آه یه چیزی بود، معلوم میشه، همونو میان تعریف میکنن. پیغمبر، ما فتح مکه برات کردیم، قدرت رو دادیم به تو، قدرت که به دست تو رسید، انا فتحنا لک فتحا مبینا. گناهای به گمان اونا که گناه میدونستم برات، چرا این کارا رو میکنی، چرا با بتای ما مخالفت میکنی، چرا با روش های ما مخالفت میکنی، با سنت های ما مخالفت میکنی، همه چیزی که اونا گناه میدونستن از اول بعثت تا وقت فتح مکه، مقدم و مؤخرم معناش این میشه. اینه که گناه میدونستن این کاره ره، ما دیگه تو رو که قدرت دادیم همه این حرفا تموم شد، همه آب و آجو افتاد دیگه. یعنی همونا میابدن تعریف میکردن، لذا داره که ابو سفیانی که جنگ درست میکرد اون اوضاع داشت با پیغمبر اکرم، یه آمده خدمت حضرت میگه انت اخون کریم و ابن اخن کریم، شما بزرگوارید، پدرتون هم بزرگوار بود. شروع کرده تعریف همون ابو سفیان. مقصود اینه، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. مأمون گفت به حضرت که آه خدا خیرتون بده، راحتم کردید، آیه حل شد. من وقتی به اون جناب گفتم، اونجا وقتی گفتم براش، گفت وجی، گفت بسیار خوب بود، بسیار خوب بود. رفیقش خواست اشکال کنه، خاطرم میاد درست، بهش گفت هیچی نگوید، بهترین حرف بود که شنیدیم، عالی ترین حرف بود که شنیدیم. اون وقت من یکم زمینه پیدا شد، این حرفا رو گفتم. گفتم خب شما از این کتابایی که شماردی، من کم کتاب یه چند تاشو دارم، اما شما از کتابای ما هیچی ندارید و داشته باشید، حرف داریم ما. گفتم همین صحیفه حضرت سجاد را میدونید چیه؟ مدفوع در بقی، صحیفه حضرت سجاد، اینجا دانشگاه درس میدی شما میدونی؟ گفت لا عارف. گفت نمیشناسم، نمیدونم. من صحیفه کوچیک همیشه همراهم بود، این داره بردم خوندم، یادم میاد که من دعایه علیه السلام اول جیرانه، برای همسایه ها حدودا یه وقتی شمردم نزدیک 30 تکلیف حضرت برای همسایه تعیین کردن، همسایه و همسایه 30 تکلیف. من به خودم این همه تو بگم ماشاءالله ماشاءالله، این من نزدیکتر بشم. تموم شد، یادم میاد دعای حضرت برای مرزداران او رو خوندم، اون دیگه دعای قوغاییست از جهتی، اونم که میفهمید مبهوت شده بود دیگه، دعا تموم شد، خسته شدم. گفتش که چیکار کنم این کتابو داشته باشم؟ گفتم آها بولک میبخشم به تا بهش دادم و من یک کوتاهی کردم، آدرس داد، آدرس گرفت. خب آدرس داد خوب بود که یک مکاتبه میشد که آدرس زمینه بود. در هر حال اینجوریست که چی شد، معصوم بیان میکنه مطلب حل میشه. کتاب با چی؟ با اطراف کتاب باید. حالا همین نکته را آقا حضرت عسکری علیه السلام فرمودن که مشکلی را حل کردن، فتنه ای را خوابوندن. و خیلی از این شبهاتی که امروز مطرح میکنن در ارتباط با مسائل اسلامی و قرآن، پاسخش این کلمه حضرت عسکری علیه السلامه. همش پاسخش این که حضرت کلی فرمودن، که حالا به عرضتون میرسه، بسیار نکته ارزنده است. و آن اینه که در زمان حضرت عسکری علیه السلام یک کسی بود بهش میگفتن که به اصطلاح جناب فیلسوف، فیلسوف مسیحی بود. بعضی از کسانی که با او رفت آمد داشتن با حضرت هم رفت آمد داشت. او با خودش تصمیم گرفته بود بر ضد قرآن یک کتاب بنویسه، علیه قرآن. به نظر خودش آیه هایی که با هم تضاد داره نمیخونه. از باب مثال یک جا قرآن فرموده رب المشرق والمغرب، یک جا فرموده رب المشارق والمغارب. خب اگه یه مشرق و یه مغربه، اینجا چند تا مشرق چند تا مغرب؟ یه دوره رب المشرقین و رب المغربه. اینا چی میشه؟ آیه هایی که به ظاهر با هم نمیخواند به عنوان تناقض در آیات قرآن اینا رو جمع کرده بود، جمع کرده بود که بعد نشر بده. شبه نشرش ساده است، جمعش مشکله که بعد پاسخ گو بشه کسی، بعد افراد بشنوند، بفهمند، متوجه بشن، فتنه میشه. این کار تصمیم داشت آقا حضرت عسکری علیه السلام به یکی از کسانی که اونجا رفت آمد داشت خدمت حضرت هم می آمد. حضرت فهمودن که تو مثل این که اونجا رفت آمدی داری پیش اون فیلسوف مسیحی. خب بلا فهمودن یک جمله اگر به او بگویی خیلی خوبه. یه جمله وقتی می دید خب آقا وقتی می دم اونجا حرفی نمی زنم، انس زیاد نداریم. حضرت فرمودن رفت آمد بیشتر کن، انست بیشتر بشه، بعد یه جمله بهش بگو. بهش بگو چی کار میکنی؟ میگه دارم کتاب میرسم بر ضد قرآن، این آیه ها، این آیه ها، این آیه ها با هم نمیخونه. بهش یک کلمه بگو، بگو احتمال نمیدی که این آیه یک معنای دیگری داشته باشه که تو به اون معنا منتقل نشدی. این کتاب یه معلمی داره، با معلمش صحبت کن و از معلمش بپرس ببین یه معنی دیگه اگر داشته باشه که با اون آیه بخونه همسو باشه، اشکالت برطرف میشه. احتمال نمیدی که با معلمش صحبت کنی یه چیزی گیرت بیاد اشکال برطرف بشه. اینو بهش بگو. خوب چشم ها و یه مقداری رفت و آمد چه بیشتر. و یک روز گفت جناب استاد چیکار میکنید؟ گفت دارم علیه قرآن کتاب بنویسم چنین و چنان. گفت احتمال نمیدید که این آیه‌ای که با اون آیه شما گفتید با هم نمیخونه یه معنایی داشته باشه که با هم بخونه. شما منتقل نشدی، از معلمش بپرسی، کتاب معلم داره، بپرسی. این تا بهش گفت یکم فکر کرد، گفت این حرف کی به تو گفته؟ و من دارم بگم. گفت میدونم تو داری میگی، کی به تو گفته؟ گفت واقعش اینه که آقا حضرت عسکری گفتن. گفت بله، این دور حرفا کلیدی مشکل حل میکند، از این بیت خارج میشه، همه اشکالام حل شد. همه آیه ها رو دیدم، بله اینا یه معنی دیگه هم ممکنه داشته باشه که با اون آیه‌های دیگه بخونه تضاد دیدم. خودم فهمیدم که چرا یه معنی دیگه نه. یعنی کتاب و اطلاق، کتاب و اطلاق. پس امروز این حدیث شریف یادتون باشه که چی؟ این حدیث متواتر هر جا دیدید تابلو دادن که فقط کتاب گاهی میشه. بعضی جا آدم میبینه که یه چیزی احتمالش من میدم، این حالا به طور قطع نمیگم، مثلا حتی پشت بعد اتوبوسا فقط خدا، خدا دیگه فقط خدا چرا میخواد بگی؟ یعنی توسل به ائمه نیچ. بعضیشون مغرضن، ممکنه یک کسی معمولی نوشته باشه فقط خدا، خیلی ببتغو الیه الوسیله، ولی فقط خدا. بعد هم اولیاء خدا را خدا وسیله قرار داده، خدا وسیله قرار داده. اگه دید که فقط اینجا قرآن تعلیم میشه و بس، با قید بس که فقط قرآن، اشتباه هست. قرآن و اطرت، اطرت و قرآن. اینی تار کن خیک و مستقلین کتاب الله و اطرتی. اونا که از اطرت فاصله گرفتن خیلی اشتباه دارن. یه روز صحبت از مثنوی شد، گفتم خب یه اشکال مثنوی همینه که از اطرت فاصله گرفته. وقتی از اطرت فاصله گرفته از زمین تعریف کرده، کیه که از زمین تعریف نکنه؟ یه کونیزم از زمین تعریف میکنه. از زمین یک زندگی کردن که همه جا نور و همه جا فضل و همه جا کرامت. یک منکر خدا هم که میاد تو زندگی هست همین نگاه میکنه مبهوت میشه. نگه تعریف هست همین ملاک نیست، اونی که مقابل هست همین بوده اونم تعریف کرده یا نه؟ اگه او رو تعریف کرد به او تمسک داشت میشه منعرف، اشتباه کرده. یه وقتی یادم میاد که این صحبت 45 سال 50 سال قبل شاد بشه، یه سفری رفته بودیم این طرف جام، اونجا های مسجد بود افتتاح بشه، از طرف یکی از آیات اعظام خدا رحمتشون کنه در مراجعت یک کسی یک کمی یک زمینی سنی زدگی داشت مختصری. بعد در مراجعت یه قبری اونجا که از معارف اهل سنت هست گفت بریم اونجا رو یک زیارتی بکنیم. گفتم ما که نمیانیم. گفت از حضرت امیر تعریف کرده. گفتم اونم که دل حضرت امیر رو به درد آورده اونم تعریف کرده یا نه؟ گفت بله. گفتم پس ما نمیایم، چون تولا تبرا هر دوش با هم، کتاب و اطرت تمسک به اطرت، تمسک به اطرت. اینو یادتون باشه که الحمدلله توجه دارید و همه کاراتون بر همین اساس هست، اون وقت هرچه بهتر تو این زمینه جدیتر. و خیلی از این عرفای بنام به اصطلاح از اهل سنتند و تمسک به اهل البیت ندارند و اشتباهات بسیار دارند، عرفای اصطلاحی. و خیلی از صاحب مکتبهای دیگر اینا تمسک به اهل البیت که ندارند اشتباهات بزرگی براشون پیش میاد. در هر حال تمسک به کتاب و اطرت. و یه فیض آمده شد که بیشتر معتبتون نکنم حیلا. بله بیشتر تو این زمین خوب بود که توجه داشته باشیم و اونها که این چنین نیستن اشتباهاتشون بسیار مهم قاسم از اون اشتباهات گفته باشم صرف نظر میکنم. پس مطلب مشخص شد. حالا تو این حدیثی که خوندم فقط یک نکتش رو اشاره میکنم. از نکته هایی که تو این حدیث هست انی تارکن فیکم و سغلین کتاب الله و اطرتی ما ان تمسکتم به ما لن تذلوا ابدا، بس یکیش این شد کتاب اطرت. دوم این که از این حدیث قطعی که پیغمبر اکرمون فرمودند و متواتر است و همه قبول دارن که پیغمبر اکرم فرمودند استفاده میشه، که از این حدیث اسمت اطرت استفاده میشه. چطور؟ اسمت که هیچ خطا نمی کنه. چرا؟ چون پیغمبر اکرم فرموده است که اینها با قرآنند، جدا از هم نمیشن تا قیامت. با قرآنند و جدا از هم نمیشن تا قیامت. لحظه ای که خطا کنن از قرآن چی میشن؟ میشن جدا. اگر نعوذ بالله یک لحظه امیر المؤمنین علیه السلام خطا کنن، اون وقتی که با قرآن نیستن دیگه، اون لحظه یک لحظه امامانمون اگر از خطایی ازشون سر بزنن، اونجا دیگه با قرآن نیستن دیگه، چون قرآن که خطا نداره. اینا اگر خطا کنن اونجا با قرآن نیستن. این حدیث چی فرموده؟ پیغمبر اکرم فرموده لن یفترقا، هرگز از هم جدا نمیشن تا قیامت. خیلی لطیفا، یعنی عصمت، عصمت از این حدیث، عصمت خاندان رسالت ائمه معصومین علیهم السلام استفاده میشه. نکته سوم، اینو به عنوان یک استحسان بیشتر میگم تا به عنوان به اصطلاح یک استدلال، اون اینه که این اطرت باید از نظر وجود خارجی در این عالم تا کتاب هست اطرت هم باش. یعنی این حدیث به استحسان قویی که دارم عرض میکنم اشاره میکند به این که این خاندان بایستی باشند و به نتیجه در ارتباط با اشاره به وجود مقدس خاتم اوصیا حجت ابن الحسن حضرت مهدی صلوات الله چرا؟ چون فرموده است که کتاب و اطرت با همن، جدا نمیشن، جدا نمیشن، این هم با هم هستن، با هم هستن. وقت کتاب که باید تا قیامت باشه دیگه، این قرآن کریم، اونی هم که با این کتاب است و جدا از هم نمیشه، اونم باید باشه. به نتیجه یکی از این شخصیت ها بایستی که چی؟ بایستی که باشد همچنون و باشد با کتاب، که این بیان شریف پیغمبر اکرم مشخصا معنا پیدا میکنه. خب اینم نکته سوم بود که عرض کردم که باید میکنه. چقدر این بیان شریفشون مهمه. اون وقت این مطلبی که به این صورت پیغمبر اکرم فرمودن، بعد دیگه کار به جایی برسه که چنان توطئه خطرناک بود، خطرناک بود که پیغمبر اکرم دنیا که رفتن، شهادت، رحلت، هرچه تعبیر بکنه، دیگه همه میدونید دیگه فاصله ای نشد که چه خبرها شد، چه اوضاعی به وجود آمد. هنوز پیغمبر اکرم بدنشون رو زمینه، اینا ریختن دور هم و که هرچه زودتر دست به کار بشه. من بالاخره توته اونچنان خطرناک و خطرناک که زمینه رو درست کرده بودن دیگه، اگر این روزا این جریان ها رخ نمیداد، من شاید مناسب نمیدیدم که خیلی من این مصائب سنگین و سخت نسبت به حضرت زهرا علیها السلام رو دلم نمیاد واقعا نقل کنم، ولو که خب خیلی ها که نقلم میکنن چاره ای نیست، از باب این که باید بدونن که چه چیزا رخ داده، تخته نمیکنم. اما خودم خیلی دلم نمیاد که چی رو آدم نقل کنه که یک مش لجاله ریخته باشن در خانه دیدی عجب چی میشه. شما اگر رد بشید چقدر درد بالا بوده. ببینید یک مش رجاله در خانه یه آقای محترم ریختن، سر و صدا و چوب به دست و اوضاع و احوال و اینا، چیتون میشه؟ و شما ببینید که یک مش رجاله ریختن، هیزم هم آوردن. تو اینجا چه خدا شنم نوشتن که هیزم هم آوردن و چه میشه؟ من دیگه چجوری بگم که کار به جایی رسید که بی بی صدا دادن بابا ببین با من چجور رفتم ابتا ها کذا یفعلو ببنتی که به حبیر. من حالا با همینا مصیبت من تموم بکنم با این تعبیرا. شما توجه بکنید یک دختر 18 ساله و چند ماه مرحوم کلینی، ایشان 18 سال نوشتن برای بی بی، عمرشون 18 سال و چند ماه. اونه که زیاد نوشتن 20 و چند سالی نوشتن. یک دختر جوان، اونم پناه به خدا باردارم بودن. دختر باردار میگم مواظب باشین زمین نخوره، تنه بهش نخوره، صدمه نبینه، نشست و برخواستش باید رو انسان. یا صاحب زمان، یا صاحب زمان. دیگه چجور از کنم که همین روزا بوده، ای چند روز اوائل پس از رهلت پیغمبر اکرم بوده، یه فاصله مختصری شده نه زیاد. بعد کار به اونجا برسه که بی بی بگن فز منو بگید، فز منو که من باز نمی کنم این حرفا رو بگم. تو این خزینی عربیش اینه که یا فزه خزینی. یه دختر جوان چه کارش باید بشه که یک کسی بگه بگیر مرا بگیر؟ یعنی جوری ناراحتی بوده که بیبی دیدن که الان که چه عرض کنم چی به سرشون بیاد، بگیر منه، بگیر منه، خوزین خوزین. لا 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 آقا از تعمیرم فرمودن فز زهرا رو بگیر. السلام على السيدة الجليلة يا ذات الأحزان التبيلة في المدة الغليلة المجهولة قدرام والمخفية قبرام. بیبین عزیزان دو ماه برای عزیزتون عرض ادب کردن و افتخار همینه. انتظار داریم یه نظر لطفی عنایتی هر بندامون پاک بشه، سیاهی هاش به سفیدی مبدل بشه، آیه یک نگاه کنن مثل وجودمون به طلا مبدل می شود. چه کم شود از مقام شایی، کند اگر سوی ما نگاهی که از نگاهی برد سیاهی به رو سفیدی در تول. ای وای دیگه کار به جای رسید که بی بی بستری شده. اون چنان در بستر شادت ناراحتی دیدن میگفتن بابا دیگه رمقی برام نمونده. ابتا رفعت قوتی و خاننی جلدی والکمد قاتلی. دیگه همون وقتا با دورانم بستری شدن بی بی و زمین شهادتشون بوده که این شاعر زبان حالی گفته. دیشب بیت الرضای شعر رو من خوندم، من درست شعر بلد نیستم و مصیبت هم، ولی این شعر خیلی دل خراش گفته. کبوتر من مپر زلانه فاطمه جان، کبوتر من مپر زلانه مبر سفارا زاشیارا. عزیزم کسی چه داند چه کرده دشمن، بمیرم و ویلا ویلا. کسی چه داند چه کرده دشمن، چه گشته با تو چه کرده با من، تو را کشنده میان کوچه، تو را کشنده میان کوچه، مرا نشانده به کنج خانه. مظلوم علی جان، مظلوم علی جان، مظلوم.